ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
احتمال اینکه یه نفر در طول سال رعد و برق بهش بخوره و کشته بشه چقدره؟ از لحاظ احتمالات شانس کشته شدن با آذرخش یا همون صاعقه 1/300,000. اما اگه این حادثه نه یه بار، سه بار و یا 7 بار برای کسی یا کسانی پیش اومده باشه، اون وقت چی؟ اون وقت آیا میشه این نتیجه رو گرفت که امکان این که یه رخداد و یه رویداد خارق‌العاده و معجزه آسا نه فقط یک بار بلکه چندین بار اتفاق بیفته وجود داره؟ این اپیزود درباره اینه که اگه اتفاقی نادره چرا اتفاق میفته و اینکه چرا بیشتر از یک بار هم اتفاق میفته. به نام خدا، سلام. من مهدی بهمنی هستم و این اپیزود 34 پادکست کتاب جیبی هست. کتاب جیبی هم پادکستیه که هر جمعه پخش بشه و من خلاصه یک کتاب رو برای شما تعریف میکنم که اگر شما هم خوشتون اومد اون کتاب رو بخونید. کتاب این هفته هم عنوانش هست The Improbability Principle: Why Coincidence, Miracles and Rare Events Happen Every Day، یا همون اصل بعید بودن با عنوان کامل چرا رویدادهای معجزه آسا و نادر همه روزه رخ می‌دهند، نوشته آقای دیوید هند. بریم سراغ خلاصه کتاب و حرف اصلی نویسنده رو با هم دیگه بشنویم. این کتاب درباره اینه که هیچ غیر محتمل و غیر ممکنی به اصطلاح وجود نداره. هر چیزی که ولو 1% هم احتمال وقوعش باشه، پس ممکنه اتفاق بیفته. بنابراین ما نامحتمل، ناممکن، غیر ممکن نداریم. اصل بعید بودن به ما میگه رخدادهایی که احتمالش خیلی خیلی کمه اتفاق میفته، و نه اینکه اتفاق میفته، ممکنه چندین بار هم اتفاق بیفته. نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، حتی بیشتر از اینها. نمونهش سرگرد والتر سامرفورد. این آدم 3 بار توسط صاعقه مورد هدف قرار گرفته. هر باری هم که صاعقه به بدنش خورده یه اتفاقی براش افتاده. بنابر احتمالات اینکه یه نفر در طول سال به وسیله آذرخش مورد اصابت قرار بگیره چقدره؟ 1/300,000. حالا اگه یک کسی پیدا بشه مثل همین جناب سرگرد والتر سامرفورد 3 بار مورد اصابت سائق قرار بگیره، پس میبینیم که دیگه این احتمال چی شده؟ نقص شده دیگه. به ظاهر غیر ممکن یا خیلی خیلی احتمالش ضعیف بود، اما اتفاق افتاد نه فقط یه بار، سه مرتبه. اگر ما اون شاخص 1 به 300 هزارم رو به عنوان یه میانگین حساب بکنیم، کسایی که به این میانگین نزدیکترن بیشتر مورد هدف هستن، اونایی که از میانگین دورترن کمتر. آقای سامرفورد از اون جمله کسایی بود که پشت میز نشین نبود. جناب سرگرد دفعه اول سوار اسب بود، آذرخش بهش اصابت کرد، از کمر به پایین فلج شد. بعد از اونم بیکار نشست، باز رفت کانادا، شروع کرد اونجا ماهیگیری کردن. زیر درخت نشسته بود، دوباره آذرخش بهش کوبید، سمت راست بدنش هم این بار فلج کرد. خلاصه بهتر شد، بازم تو خونه نشست، درس عبرت براش نشد. اومد رفت توی پارک، شروع کرد قدم زدن. این دفعه دیگه آذرخش یه جوری بهی زد که دیگه کاملا فلجش کرد. 2 سال بعدم فوت کرد. اما خنده‌دار قضیه اینه، نویسنده میگه که به خاطر اینکه این بار آخر با مرگ طبیعی فوت کرد، از دست سائق قصر در رفت، این دفعه بعد از مرگش سنگ مزارش مورد اصابت آذرخش قرار گرفت. آقای دیوید هن نویسنده این کتاب میگه این بابا اگر بافندگی تو خونه میکرد یا اگر پشت میز نشین بود، هیچ وقت این بلاها سرش نمیومد. انقدر زندگی پرمخاطره ای نداشت که 3 بار در معرض هدف قرار بگیره. این حرفا رو چرا داریم میزنیم؟ میخوایم اینو بگیم که اتفاق نادر ممکنه پیش بیاد و باز پیش بیاد و باز پیش بیاد و باز هم پیش بیاد. جریان چیه؟ جریان برمیگرده به اصلی به نام قانون اهرم احتمال. آقای دیوید هند که خودش ریاضیدان هست، استاد دانشگاه هست، با احتمالات سر و کار داره و تخصصش تو این زمینه هست، به ما میگه که یه تغییر کوچولو تو شرایط میتونه یه تأثیر عظیمی تو احتمالات داشته باشه. مثل همون کاری که اهرم انجام میده. یعنی شما میتونید احتمالات رو با قانون اهرم احتمال خمشون کنید، بهش خدشه وارد کنید. اگر این آدم تو طبیعت انقدر نبود، در معرض سائق کمتر قرار میگرفت، خب احتمال این که بهش برخورد بکنم خیلی کمتر بود دیگه. هر چقدر شما بیشتر در معرض قرار میگیرید، هر چقدر اهرم میندازید و بیشتر نزدیک میشید به اون شاخص، به اون میانگینی که گفتیم 1/300 هزارم، احتمال برخورد رعد و برق به شما خیلی بیشتر میشه. این رو نباید اعتبار بدیم به این که این یه کار غیر ممکن بود، یه کار غیر محتمل بود و شانسی چطور به این اصابت کرد. هیچ ربطی به شانس و اقبال و این حرفا اصلا نداره. این آدم زیاد تو طبیعت بود و در نهایت این بلا سرش اومد. حتی عجیبترش رو که نویسنده نقل میکنه در مورد پارکبان پارک ویرجینیاست، آقای به نام سالیوان. این بابا که اصلا 7 بار مورد اصابت قرار گرفته، همه 7 بار رو هم سرپرست پارک و هم پزشکا تایید کردن. هر باری هم که هدف قرار گرفته یه قسمتی از بدنش آسیب دیده. پس اینجا یه تغییر کوچولو تو بحث احتمال تأثیر اینجوری بزرگ رو میبینیم میذاره تو زندگی یه آدم، توی رخداد. پس به طور عادی کمتر برای کسی این حادثه پیش میاد، اما اگر شما رنجر پارک باشید، اگر شما پارکبان باشید، بیشتر تو معرض قرار میگیرید. اینجا قانون اهرم احتمال کار میکنه. نویسنده این کتاب از این جور استدلال ها و از این جور قوانین بیان میکنه که به ما بگه که باید با شانس خداحافظی کنیم، باید با خرافات خداحافظی کنیم، باید با پیشگویی ها خداحافظی کنیم. نمونه دیگه ای که بیان میکنه نویسنده کتاب، کسایی هستند که تو بخت آزمایی برنده میشن. خانمی به نام آدامز از نیوجرسی 2 بار تو لاتاری برنده میشه. خب حتما میگیم شانس داشته دیگه. جواب اینه که به شانس ربطی نداره. طبق اصل بعید بودن آقای دیوید هند کاملا قابل توجیهه. اصل بعید بودن آقای دیوید هند 5 تا قانون داره. هر کدوم از این حوادث رو میشه به وسیله یکی از این قانونها حلش کرد، توجیهش کرد. مثلا در مورد همین خانمی که تو لاتاری برنده شده، جواب نویسنده اینه که این از قانون تعداد واقعا زیاد استفاده کرد. یعنی چی؟ یعنی این خانم اگر 2 بار برنده شد، 2 تا دونه بلیت فقط نخرید. ما بلافاصله فکر میکنیم 2 تا بلیت خرید، 2 بارم تو لاتاری برنده شد، اما اینجور نبوده. حتما این خانم بیشتر از 2 بلیت خریده بوده که تونسته دوبار برنده بشه. پس تعداد بلیت ها بیشتر، تعداد برنده شدن هاش هم بیشتر. اینو بهش میگن تعداد واقعا زیاد، قانون تعداد واقعا زیاد. باز نمونه دیگه‌ای که نویسنده ذکر میکنه برای اینکه اصل بعید بودن رو ثابت کنه به وسیله اون 5 تا قانون، خانم جین دیکسنه، یه وراحسگر، یه غیبگوی مشهور آمریکایی که البته وقتی جلوتر بریم بیشتر در مورد ایشون و درباره غیبگویی‌هاش صحبت میکنیم. خب این آدم چیکار میکرد؟ اتفاقهای نادر رو پیش بینی میکرد. بنابراین اگر اون اتفاق که بیشتر احتمالش میرفت رو میدیدن، خب میگفتن این آدم پیشگویی کرده، غیبگویی کرده، چنین و چنان. اما اگر اتفاق نمیافتاد، اون قسمت نامحتمل رو ایشون دربارش هیچ صحبتی نکرده بوده، ایشون گزینشی اومده عمل کرده، اون قسمت پیشگویی های درست رو بیان کرده، اون قسمت احتمال بیشتر رو بیان کرده، احتمال ضعیف رو چیکار کرده؟ گزینش کرده، گلچین کرده، نگفته. باز هم از این قوانین برای اثبات نظریه‌اش تحت عنوان اصل بعید بودن نویسنده استفاده می‌کنه و با کمک گرفتن از ریاضیات و احتمالات مثال‌های فراوانی رو تو کتاب می‌زنه که اگر علاقه‌مند به ریاضیات و احتمالات هستید، این کتاب بسیار به درد شما می‌خوره و حسابی می‌تونه سر شما رو گرم بکنه، چیزهای جدید و خوبی رو به شما یاد بده. داشتیم چی میگفتیم؟ داشتیم اینو میگفتیم که رویدادهای خارق العاده بعید و نامحتمل وجود نداره طبق اصل بعید بودن، یعنی بعیده که غیر ممکن وجود داشته باشه و حتی یک بار بیشتر هم اتفاق میفته، اتفاق نادر بیشتر از یک بار پیش میاد. از جمله اتفاقای باور نکردنی که نویسنده بیان میکنه ولی میگه هیچ ربطی به شانس و اقبال و اینها نداره، جریانی که تو تابستون سال 1972 اتفاق میفته. جریان از این قراره که آقای آنتونی هاپکینز که کارش هنرپیشگیه، برای ایفای نقش اصلی توی فیلم نیاز به یک رمان پیدا میکنه، چون داستان فیلم بر مبنای اون رمان ساخته میشه. یه قراردادی امضا میکنه، بعد میگرده دنبال این کتاب، میگه خب حتما میتونم راحت پیداش کنم دیگه، این کتاب فروشی، اون کتاب فروشی تو لندن، ولی یه دونه نسخه از این کتابم پیدا نمی‌کنه. انگار کتاب به یه نوعی نایاب شده. هیچ کدوم از کتاب فروشی‌های لندن کتاب رو نداشتن. جناب هنرپیشه داشته برمیگشته سمت خونه، میره سوار مترو میشه، رو صندلی تو ایستگاه مترو که نشسته بوده نگاه می‌کنه، می‌بینه رو صندلی بغلی یه دونه کتاب افتاده. کتابو برمی‌داره نگاه می‌کنه، می‌بینه این همون رمانیه که برای فیلم بهش نیاز دارم. اینجا چیکار می‌کنه؟ رو صندلی باز میکنه رمانو، میبینه توش یه سری چیزا هم نوشتن و خلاصه کتابی که تو هیچ کتاب فروشی نبود رو کنار صندلی بغری تو ایستگاه مترو پیدا میکنه. نویسنده این کتاب آقای دیوید هند میگه تا اینجا ممکنه شما بگید خب اتفاقی بوده دیگه مثلا، اما از اینجا به بعدش رو اگه بشنوید خیلی بیشتر تعجب میکنید. و اون که یک سال بعد این هنرپیشه نویسنده همون رمان رو میبینه، ماجرا رو براش تعریف میکنه، نویسنده رمان برمیگرده میگه که سال 1971، یعنی یک سال قبل از این، من یه نسخه از کتابم رو به دوستم امانت دادم، همون تک نسخه ای هم بود که توش من یادداشتامو نوشته بودم. برای چی؟ برای اینکه کتاب رو از زبون انگلیسی به زبون آمریکایی چاپ کنم. از بعد حادثه دوستم کتاب رو تو لندن گم میکنه. هاپکینز هنرپیشه شروع میکنه یادداشتای داخل کتابو که تو مترو پیدا کرده بود نگاه کردن. میفهمه بله، این همون نسخه‌ایه که دوست نویسنده رمان گم کرده بود. هنرپیشه کجا پیداش کرد؟ تو ایستگاه مترو. حالا باید اینجا بپرسیم واقعا شانس این رخداد چقدره؟ 1 در میلیون، 1 در میلیارد؟ برسات فرقی هم نمیکنه. یه داستان باور نکردنی به نظر میرسه. آقای دیوید هند میگه بیشتر ما از این جور ماجراها رو تو زندگیمون تجربه کردیم، حالا یا همین مقدار خارق العاده یا از اینم عجیبتر. مثلا داشتیم به یه کسی فکر میکردیم، یه دفعه تلفن زنگ میزنه، میبینیم که بله همونی که داشتیم بهش فکر میکردیم تماس گرفته. خب بعضیا میگن این تلپاتیه، بعضیا توجیهات و توضیحات دیگه میارن، اما نویسنده حرفش همون اصل بعید بودنه. یعنی هیچ چیز غیر محتملی وجود نداره. یه اتفاق عجیبی که برای خود نویسنده میفته اینه که میگه داشتم وقتی کتاب رو مینوشتم همکاری ازم خواست که یه کتابی رو درباره آمار بهش معرفی کنم، چون رشته و تخصص خود نویسنده آمار و احتمالات و ریاضیات هست. میگه فردای اون روز جستجو رو شروع کردم، یه کتاب براش پیدا کردم. داشتم ایمیل میزدم به رفیقم که بگم بابا کتابو برات پیدا کردم، دیدم تلفن خونه زنگ میزنه. تلفنو برداشتم، دیدم که یه آقای میگه من از کانادا تماس میگیرم. شروع کرد صحبت کردن، تو حرفاش برگشت گفت که راستی خبر دارید که فلان کتاب آمار نویسندش فوت کرده؟ میگه من همینجوری فکم افتاد پایین که چطور امکان داره من دارم ایمیل میزنم به رفیقم که بهش بگم این کتاب آمار رو برات پیدا کردم، بعد همزمان یه کسی به من زنگ میزنه از کانادا میگه که آره نویسنده این کتاب فوت کرده. اینجور حادثه های همزمان و به تعبیر نویسنده همرخدادی ها یه فهرست بیپایانه، تو زندگی همه ماها هم اتفاق میفته. خب حالا چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که تمام این حوادث اینجوری به ما میخواد یه حرفی رو بزنه، بگه که یه جاهایی ممکنه که قانون کازالیتی یا قانون علیت، همون علت و معلول، ممکنه شکسته بشه دیگه. نویسنده این کتاب میگه اصلا اینطور نیست، قانون علیت سر جای خودش هست. مطلب سر اینه که شما اصل بعید بودن رو باید بیاری تو کار، اصل این که هیچ چیزی غیر ممکن نیست، امکان اتفاق افتادن هر چیزی هست. شما بیا از این قانون استفاده کن، دیگه راحت میشی. اون وقت دیگه نیازی هم نیستش که معتقد به شانس و اقبال و این حرفا باشی. انقدر قدرتمند اصل بعید بودن رو آقای دیوید هند مطرح میکنه که میگه حتی اصلای قوی دیگه ای هم که تو این زمینه داده شده طاقت مقاومت در مقابل اونو ندارن. یکی از مهمترین قوانین در این زمینه قانون بورله، یه ریاضیدان برجسته فرانسوی که نامش مونده روی این قانون. این قانون چی میگه؟ این قانون میگه که رویدادهایی که احتمال اتفاق افتادنشون به حد کافی کمه، اینا هیچ وقت اتفاق نمیفتن. خب این با قانون بعید بودن یا همون اصل بعید بودن سازگاری نداره که. اصل بعید بودن میگفت اگر یه چیزی احتمالش خیلی کمن باشه اتفاق میفته، حتی چندین بار اتفاق میفته، اما قانون بورل میگه که نه، اصلا و ابدا اتفاق نمیفته. اما اگه یه خورده تو حرفای آقای بورل دقیق بشیم میبینیم که جان کلامش اینه که من چیزی که احتمالش خیلی کم هست رو در حکم غیر ممکن گرفتم. یعنی اعتقاد به این داره که غیر ممکن به نوعی وجود نداره. خب آقای بورل تعاونی حساب کرده ما مشتری بشیم، در واقع از اون موضع خودش یه خورده اومده پایین، در نتیجه نظریه نویسنده این کتاب درست از آب در میاد. آقای بورل تو کتابش این رو اضافه میکنه و قشنگ تو این مثال توضیح میده که منظورش از غیر ممکن حادثه‌ای که احتمالش خیلی کم هست. میگه اگر هر پاریسی، یعنی هر کسی که اهل پاریسه، یه روز بخواد تو شهر بگرده، احتمال کشته شدنش تو سانحه ترافیکی چقدره؟ حدود 1,000,000. حالا اگه یه مردی بخواد این ریسک خیلی خیلی ناچیزو که اصلا به حساب نمیاد جدی بگیره، بیا تمام فعالیت‌های بیرون خونه‌ش رو کنسل کنه و خودش رو تو خونه حبس بکنه، یا همین محدودیت رو برای زن بچه‌ش ایجاد بکنه که حق ندارید از خونه بیرون بیاد که مبادا تو حادثه ترافیکی از بین برید، آدما به این مرد چگونه نگاه میکنن؟ میگن این مریضی مالی خولیا گرفته، میگن این دیوونه شده، تعادل روانی نداره. آدم به یه احتمال 1,000,000 انقدر نباید جدی بگیر و توجه بکنه دیگه. بعد وقتی نظرات سایر دانشمندان هم نگاه میکنیم میبینیم که اتفاقا شبیه نظر بورل رو گفتن و تایید کردن. اونها هم نظرشون از غیر ممکن، یعنی چیزی که احتمال اتفاق افتادنش خیلی خیلی کم و ضعیف هست. تا اینجا چه نتیجه‌ای میگیریم از حرفای نویسنده کتاب؟ نتیجه‌ای که میگیریم اینه که هیچ غیر ممکنی وجود نداره و منظور دانشمند از غیر ممکن حادثه‌ای که احتمالش خیلی خیلی کمه و از روی مسامحه اونها میان میگن غیر ممکن. پس اگر اینطور شد، 1% هم اگر احتمال وقوع یه حادثه باشه، اون حادثه میتونه پیش بیاد و طبق اصل بعید بودن میتونه اون حادثه چی بشه؟ تکرار بشه. یعنی وقتی احتمال وقوع داشت، احتمال تکرار هم داره. حالا که این نظریه بیان شد و راحت کرد کار ما رو، دیگه نیاز به این نیست که بخوایم دست و پا بزنیم. بیایم غیر علمی قضیه رو یه جوری توجیه و توضیحش بدیم. کارایی که بعضیا اومدن انجام دادن، به تعبیر نویسنده یه توضیح موزیانه اومدن ارائه دادن. اومدن گفتن قضیه شانس یا رخ دادن نامحتمل‌ها، اینها دلایل مختلفی داره. مثلا برای اینکه بیان قضیه شانس رو توضیح بدن، این مثال رو بیان میکنن. میگن یه توپ کوچیک شما دستتون هست، هی بی هدف دارید این توپ رو این دست اون دستش میکنید. در چه حالی هستید؟ در حالی که توی تابستون رو چمن لم دادید و یه لیوان نوشیدنی خنک کنارتونه. همینجوری توپ رو هوس میکنید، هی بندازید بالا بندازید پایین. یه دفعه توپ شلاب میفته توی ظرف نوشیدنی شما. خب میدونید اگر میخواستید نشونه گیری بکنید این کارو بکنید اصلا اتفاق نمیافتاد به این راحتی. اما چجوری شد؟ اینجا بعضیا میان شانس رو مطرح میکنن، میگن این قضیه شانسی بود. شانس یعنی چی؟ وقتی توجیهشون علمی نیست، حرفای پرت و پلا زیاد میزنن آدما دیگه. اینجا برمیگردن میگن که هستی، گیتی یا همون طبیعت باعث این کار شد. اصطلاحا تعبیر نویسنده هوسبازی گیتیه. یعنی چی؟ یعنی طبیعت دلش خواست که این اتفاق بیفته، اتفاق افتاد. یعنی یه نیروی مرموزی پشت کار هست یا یه موجود موزی پشت کار هست که بیشترم نیتش خیرخواهانه نیست، نیتش شرورانه است، میاد این کارا رو انجام میده. خب حالا وقتی که نتونستیم از پس کار بر بیایم، میریم سراغ چی؟ میریم سراغ خرافات، میریم سراغ پیشگویی، میریم سراغ پیرا روانشناختی، میریم سراغ انواع و اقسام چیزهایی که به ما یه جوری شانس رو توجیه بکنه. بیایم از خرافات شروع کنیم، ببینیم که خرافه چیه.
Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
ما ذاتاً کنجکاو هستیم بدونیم که علت هر پدیده‌ای تو عالم چیه و بعد از اینکه علت یه چیزو کشف کردیم، ازش یه الگو و یه مدل می‌سازیم که دیگه همیشه از اون الگو استفاده کنیم. مثلا A عامل B هست، اگر A اتفاق بیفته B هم پیش میادش. مثلا می‌بینیم یکی حواسش نیست، میاد وسط خیابون تصادف می‌کنه. از این ماجرا یه علت و معلول میسازیم، یه کازالیتی، یه علیت میسازیم و ازش یه مدل استخراج میکنیم. از این به بعد میگیم که هر موقع کسی حواس پرت بیاد تو خیابون تصادف میکنه. یا اینکه دیدیم ابر سیاه اومده تا آسمون و بعدش بارون گرفته، پس هر وقت ابر سیاه بیاد تو آسمون بعدش بارون میگیره. از این علیت یه دونه مدل میسازیم. پس معلوم میشه پشت هر الگویی که ما میسازیم، مدلی که ما تو ذهنمون میسازیم، یه علیتی وجود داره. اگه اینجوری نبود نسل ما منقرض میشد واقعا دیگه. شما در نظر بگیرید آدمهای نخستی وقتی میدیدن که علفهای بلند داره تکون میخوره، قطعا پی می بردن که یه ببر پشت این علف مخفی شده، ممکنه حمله بکنه، تو کمین ما نشسته. سریع شروع می کردن فرار کردن. یا تو مثال های امروزیش، اگه کسی زیاد سیگار بکشه نتیجهش سرطان ریه است. اگه کسی زیاد چاق باشه بیماری قلبی مبتلا میشه. آزمایش‌ها و تحقیقاتی که بشر انجام داده این رابطه علت و معلول رو بهش نشون داده. اما بعضی موقع ما میایم چشممون رو به روی این علیت میبندیم، یعنی غیر علمی فکر میکنیم. این میشه خرافات. یعنی چی؟ یعنی پشت الگو علت رو دیگه در نظر نمیگیریم، میایم شانس رو میبینیم، میگیم اگه گربه سیاه از جلو پات رد شد تو میخوری زمین. یا اینکه یه بار با ماشینمون رفتیم، نمایش دیدیم، فیلمی دیدیم، سینما رفتیم، خیلی فیلم خوب و هیجانی مثلا نمایش داده. دفعه دیگه با اتوبوس رفتیم، همچین فیلم یا نمایشه چنگی به دل نزده. از این به بعد نتیجه میگیریم که اگر با ماشین خودم برم، فیلم عالی در میاد. اگر با اتوبوس برم، فیلم چنگی به دل نمیزنه. اینجاست که میگیم شانس ما، رفتیم سینما فیلم خوب در نیامد، پس از این به بعد من با اتوبوس نمیرم، با ماشین خودم میرم که فیلم خوب در بیاد. کاری که ما اینجا انجام دادیم چیه؟ این بوده که درست متوجه علت نشدیم. ما اومدیم انداختیم گردن شانس، یعنی نتیجه گیریمون غلط بوده. صغرا و کبرا که درست چیده نشد، نتیجه یه قضیه هم درست از آب در نمیادش. پس اگر اومدیم تو روابط بین اشیا علت رو خط زدیم و کات کردیم، اون وقت نتیجهش میشه خرافات. این حرف رو چطور میشه نقضش کرد؟ اینجوری که این آدم ها یه خورد علمی اگه فکر کنن مشکل حله. یعنی چی؟ یعنی بیان خلاف اون اتفاق رو هم در نظر بگیرن. اگر یه بار گربه از جلو پاشون رد شد اینا زمین نخوردن، خب این قانون نقض شده دیگه. اگه یه بار با اتوبوس رفتن اتفاقا فیلم و نمایش خوب در اومد، این قانون نقض میشه دیگه. به همین راحتی زیرا به این شانس و در نهایت این خرافات زده میشه. اینجاست که ما باید به کارهای بعضی از آدما بخندیم. مثلا طرف میخواد تاس بندازه، قبلش میگه اگه تاسو ببوسم بندازم مثلا جفشیش در میاد، یا میگه اگر من چتر با خودم داشته باشم احتمال بارندگی کمتر میشه. همه اینا نشون دهنده خرافات تو عصر جدیده. یه روانشناسی به نام اسکینر اومد این قضیه خرافات رو تو قالب یه آزمایش خیلی جالب نشون داد. اسکینر اومد یه سری کبوتر رو تو قفس گذاشت و یه دستگاهی که خودکار و اتوماتیکوار به کبوترها غذا میداد رو تعبیه کرد. کبوترها به محض اینکه این دستگاه غذا دهنده وارد میشد، غذا رو می آورد جلوشون میذاشت، اینها شروع میکردن به خوردن غذا، دقت میکردن ببینن که چه کاری رو دارن انجام میدن. مثلا کبوتر نگاه میکرد، داشته به زمین نوک میزده، یه دفعه دستگاه براش غذا آورد. کبوتر به طور غریزی با خودش فکر میکنه پس از این به بعد هر موقع من نوکمو بزنم زمین غذا برا من میاد، در صورتی که اصلا این غذا دادن هیچ ربطی به این که نوکشو به زمین بزنه نزنه هر کار دیگه ای بکنه نداره. این غذا دادن هیچ ربطی به حرکات سکنات پرنده نداره، اما پرنده این نتیجه رو میگیره. آقای اسکینر روانشناس این نتیجه رو گرفت که شاید بشه همین تجربه رو به یه نوعی در مورد انسان و مسئله خرافات هم نشون داد. پرنده ها یه جوری رفتار میکنن که انگار یه رابطه علیت بین رفتارشون و عرضه قضا وجود داره، در صورتی که این ارتباط وجود نداشت دیگه. شبیه همین تو انسان هاست. کارهایی که انسان ها اعتقاد دارن براشون شانس میاره، خوش اقبالی میاره، مثلا به فرض میخوان توپ پرتاب کنن، پرتاب کننده های حرفه ی توپ، بعضیاشون این کارا رو میکنن، مثلا دستشون یا شونهشون رو تکون میدن یه حالت خاصی، میگن اگه این کارو بکنیم برامون شانس داره، توپو بهتر پرتاب میکنیم، در صورتی که هیچ ارتباطی بین خوب پرتاب کردن و تکون دادن شونه واقعا وجود نداره. مثال جالب دیگه در بحث خرافات فرقه محمول است. کتاب میگه که یکی از مثالای بارز الگو برداری بدون توجه به قانون علیت همین فرقه محمول است. این در مورد یه سری بومیا هست که تو جزایر جنوب غرب اقیانوس آرام زندگی می کردن. وقتی جنگ جهانی دوم پیش اومد، این بومیا نگاه کردن به این خارجی ها، به این ژاپنی ها، به این نیروهای متفقین، دیدن که اینا تو زمان جنگ باند فرودگاه درست می کنن، رژه می رن و هواپیماها رو فرود میارن با تکون دادن دستشون و لباسای خاصی رو میپوشن. بعد از اینکه این کارا رو انجام میدن، یه سری ماشینای بزرگ پرنده یا همون هواپیماها یا هلیکوپترها میان برای اینا یه محموله میفرستن، کنسرو میفرستن پایین، پوشاک میفرستن، تفنگ میفرستن، رادیو میفرستن، کوکاکولا میفرستن، به اصطلاح محموله میفرستن دیگه. برای کی میفرستن؟ برای تازه واردا، برای سربازایی که میخوان بجنگن. جنگ که تموم شد، خارجی ها که رفتن، بومی ها به این فکر افتادن که خب اصلا بیاین خودمون دست به کار بشیم تا این محموله گیر ما هم بیادش. چیکار کردن؟ شروع کردن ساختن باند فرودگاه. از چی؟ از هر چی که دم و دستشون بود، نی، نارگیل، امثال اینا. حتی برج مراقبت درست کردن، از بامبو و تناب و اینا یه برج مراقبت درست کردن. لباسایی که شبیه ارتشیا بود رو برای خودشون دست و پا کردن پوشیدن، حتی گوشیای چوبی میذاشتن تو گوششون و میرفتن تو باند فرودگاه، دستشون رو به حالت خاصی عین همون ژاپونیا تکون میدادن که هواپیما مثلا بشینه. اما هر چی منتظر میشدن خبری نمیشد. الگو رو گرفته بودن اما به اون علتی که پشتش هست توجه نکردن. علت این که محموله میرسید اون فرودگاه و اون باند و اون دست تکون دادن و این چیزا نبود. رفتار عجیب و غریب تازه واردا هیچ ربطی به محموله نداشت، هیچ ربطی به پاداشی که گیرشون میومد نداشت. اینا فکر میکردن اگه این کار رو بکنن پاداششون اون محموله است. پس نتیجه گیری غلطی بود. اینجاست که به قول آماردانها همبستگی دلالت بر علیت نداره. اینکه یه چیزی به یه چیز دیگه بسته شده، ربط پیدا کرده، حتما دلیل بر این نیستش که علت اون هست. مثلا افزایش فروش کرم ضد آفتاب معمولا باعث افزایش فروش بستنی هم میشه. پس بگیم چی؟ بگیم اولی دلیل دومیه، یعنی کرم ضد آفتاب که فروشش زیاد میشه، بستنی هم فروشش زیاد میشه. اما احتمال درست‌تر اینه که بگیم علت هر دوتا یه چیزه. چیه؟ روزهای گرم و داغ تابستون که هم کرم ضد آفتاب نیازه، هم بستنی میچسبه. خرافات نقش ویژه‌ای رو داره تو قمار و تو ورزش، تو این دوتا چیز. در حوزه‌های دیگه هم هست اما تو این دوتا حوزه نقشش خیلی پررنگه و مخصوصا تو ورزش و توی قمار به شانس خیلی اعتقاد دارن. یعنی اصلا یه پایه‌کار این قضیه شانس رو میدونن. تو ورزش ورزشکارایی رو میبینید شما که از این شانسا به قول خودشون استفاده میکنن، به همین طریق خرافات هم سراغشون میاد. البته خودشون اعتقاد ندارن این خرافاته، اون میگن که اصلا این شانس یه واقعیت خارجی داره. پرتابگرای بیسبالی بودن که اینا قبل از پرتاب 3 صلیب میکشیدن رو خاک. یا مثلا بازیکن فوتبالی که وقتی تیم خودش تو خونه خودشون بازی داره اول جوراب چپ میپوشه، اگه بیرون از خونه تیمشون بازی داشته باشه اول جوراب راستشو میپوشه که برای شانس داشته باشه. یا دونده‌ای هست که اعتقادش اینه تو دور آخر تورنمنت باید پیراهن سرخ بپوشه، چون مادرش بهش گفته که این برات شانس میاره، برنده میشی تو مسابقه. البته خرافات از یه فرهنگ تا فرهنگ دیگه هم فرق میکنه. مثلا تو چین جارو کردن، گردگیری کردن تو روز سال نو این بدشگونه، بدیومنه، خوششانسی نمیاره. یا تو ژاپن اگه یه گربه سیاه بیاد از جلو پای شما رد بشه نشونه خوشیومنیه، اما تو آمریکا اگه گربه سیاه بیاد از جلو شما رد بشه از جلو پاتون این بدیومنیه. تو کشورهای اروپایی مثلا 13 نحسه، اما تو چین و ژاپن و کره و اینا مثلا 4 بدشگون میدونن. البته یه خرافاتی هم هست که اینا مشترکن، نویسنده به بعضیاش اشاره میکنه. مثلا کلاغ زاغی رو اگه ببینید بدیومنه، اما اگه دو تا رو با هم ببینید خوشیومنه. میگه این معمولا مشترکه تو بعضی از کشورها. یا چتر باز کردن داخل خونه این بدیومنی میاره. آینه شکسته نحسه. از زیر نردبون رد شدن بد اقبالی میاره. حالا سوال اینه که این خرافات با این همه تزلزل و سست بودنشون چرا اینقدر جاپاشون رو محکم کردن؟ دلیلش اینه که ما خیلی نمیخوایم با علم سر و کار داشته باشیم، با علم رسمی و آزمایش‌های علمی سر و کار داشته باشیم. کارنامه‌مون تو این زمینه ضعیفه. راستی آزمایی رو خیلی اهلش نیستیم. ما تمایل داریم نظریه‌ای که به ذهنمون میرسه یه سری مدارکی که توجیهش بکنه پیدا بکنیم، دیگه به نظر مخالفش کاری نداریم، دیگه اینکه علم چی میگه، آیا درسته غلطه، دیگه با اینش کاری نداریم. این اسمش میشه یک سوگرایی تایید، یعنی تاییدی میخوایم بگیریم که یک طرف است، به نظر مخالف هیچ کاری نداره. مثل همون مثالی که درباره گربه سیاه زدیم، گربه سیاه اومد از جلوی پای من رد شد، دلیل بر اینه که این نحزه و من میخورم زمین، اما مواقعی هم بوده که گربه سیاه اومده از جلو پام رد شده و هیچ اتفاقی هم برای من نیفتاده. بعد از خرافات میریم سراغ پیشگویی ها. یادمون هست دیگه درباره چی داریم صحبت میکنیم. داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که هر چیزی یه علتی داره، حتی اگر احتمالش هم کم باشه ولی طبق قانون علیت اتفاق میفته. اما بعضیا میان روی این خط میکشن، روی این پا میذارن، چشماشون رو میبندن، میگن نه بعضی چیزا علت خاصی نداره و اتفاق هم میفته و دلیلش چیه؟ خب دلیلش شانس و اقباله. در نتیجه دچار خرافات میشن یا دچار پیشگویی میشن. پیشگوها میان از این نگاه مردم استفاده میکنن. پیشگو کارش چیه؟ پیشگو کوشش میکنه که در مورد آینده که مردم در موردش تردید دارن یه حرفی بزنه، یه اظهار نظری بکنه. میگه مسیر پیش روی طبیعت مشخص نیست چیه؟ من میخوام مسیر طبیعت رو یه خورده برای شما ترسیمش بکنم، بهتون بگم تو آینده این اتفاقا میفته، که شما تردید رو از خودتون دور کنید. تو اپیزود زندگی پنهان ذهن از قول آقای سیگمان نویسنده ما اینو مطرح کردیم که ذهن از تردید متنفره، منزجره، دوست داره همیشه تصمیم و انتخاب رو انجام بده. اگر دوست داشتید میتونید به اون اپیزود مراجعه بکنید. از همین تردید مردم پیشگوها میان استفاده میکنن. چجوری استفاده میکنن؟ یه سری از پیشگوها میان از یه سری نشانه ها استفاده میکنن. مثلا توفاله های چایی کف فنجون نشون میده که شما چنین میشه چنان میشه، ازدواج میکنی یا ازدواج نمیکنی، خونه میخری نمیخری، فرزنددار میشی نمیشی، شغل پیدا میکنی یا نمیکنی. یا اگر برگای درخت بومادران مثلا افتاد اون وقت چنین و چنان میشه. یا ستاره دنبالدار اگر پیدا شد تو آسمون دلیل بر اینه که شما به اوج مثلا موقعیت اجتماعی میرسی. اگر شکل ابرا به این شکل در اومد شما صاحب فرزند میشی. اگر پیکره ستاره ها وقتی شما به دنیا اومدید شکل خاصی رو داشته باشه نشون میده که شما صاحب مقام و منصبی مثلا میشید. تا تو بحث پیشگویی هستیم بیایم بگیم پیشگویی فرقش با پیشگویی علمی چیه؟ بالاخره تو علم هم پیشگویی ما داریم دیگه. ظاهرا فرقی ندارن اما باطنا فرق دارن. فرقشون چیه؟ ببینید مثلا یه پیشگویی پزشکی رو در نظر بگیرید. پیشگویی‌های پزشکی مستند هستش به یه مدارک فراوون. پژوهشگرای پزشکی میان چیکار میکنن؟ رو بیمارا مطالعه میکنن، تو مدت زمان طولانی مدارک زیادی رو به دست میارن و بعد احتمال یه قضیه‌ای رو میدن. مثلا میگن که احتمال اینکه بیمار دیابتی عصب بینایش از کار بیفته و نابینا بشه هست به این دلایل پزشکی. یا پیش بینی کننده های آب و هوا رو در نظر بگیرید، علمی پیش بینی میکنن، میان آمار رو در نظر میگیرن و بعد میان احتمال میدن که هوا مثلا آفتابیه یا هوا بارونیه یا چنینه یا چنانه. در مورد خورشید گرفتگی همینطور، در مورد ماه گرفتگی همینطور، میان درباره حرکت زمین، حرکت خورشید، حرکت ماه اطلاعاتی رو به دست میارن، بعد میگن حالا مثلا خسوف قراره بشه یا کسوف قراره بشه و امثال اینا. اما وقتی میرید سراغ پیشبینی یا سراغ فال گرفتن و امثال اینا، مدرک و سند چیه؟ توفاله چایی کف فنجون چیو میخواد به ما نشون بده؟ یا اونایی که فال قهوه میگیرن این شکل خاص مثلا قهوه تو کف فنجون این چیو میخواد به ما نشون بده؟ و تازه از کجا معلوم که اینا درست از آب در بیاد؟ به علاوه مشکل دیگه ای هم که به پیشگویی وارده اینه که رمزیه، یعنی کسی ازش سر در نمیاره. نقطه عطف بحثش ابهامه. پیشگویی همیشه ابهام داره. یعنی هر کسی از ظن خود شد یار من، همه فکر میکنن که طبق نظر خودشون درست عذاب در اومده و به خاطر همین میبینی چند تا تفسیر و تعبیر براش در نظر میگیرن. هر کسی فکر میکنه جناب پیشگو درست گفته. نویسنده برای اینکه بیاد بحث ابهام تو پیشگویی رو خوب جا بندازه این مثال رو مطرح میکنه که مثال واقعیه. پادشاه لودیا به نام کروسوس می اومده با غیبگوهای معبد دلفی مشورت میکرده. یه بار وقتی میخواسته به پارس حمله بکنه از اینا نظر میخواد که اینا پیشگویی کنن. غیبگو برمیگرده به پادشاه میگه که پادشاه اگه از رودخونه بگذرید شاهنشاهی بزرگ نابود میشه. دیگه نمیگه این شاهنشاه بزرگ شمایید، یا شاهنشاه بزرگ منظور پادشاه پارسه. جناب کروسوس این پیام رو به عنوان تایید و موافقت میگیره، شورش میکنه علیه پارسیان و تو این شورش به جای پادشاه پارس خودش نابود میشه. تمام نقطه ثقل بحث چیه؟ ابهامی که تو کلمه شاهنشاهی بزرگ. اینجا پادشاه شاهنشاه بزرگی که نابود میشه رو پادشاه پارس در نظر گرفته بود، در صورتی که انقدر ماهرانه این غیبگو بیان کرده این کلمه و این جمله رو که واقعا هر کس دیگه ای هم باشه شاید این پادشاه همین برداشت رو داشته باشه. یا مثال امروزی ترش پیش بینی هایی هستش که جناب میشل دو نوستردام معروف به نوستراداموس داره. ابهام تو پیشگویی هاش دیگه حد اعلاست. نوستراداموس یه عطار بود، یه شفا دهنده بود، یه نهان بین فرانسوی قرن 16 بود که پیشگویی‌هاش هم تمرکزش رو بحث در مورد زمین لرزه و جنگ و سیل و واگیری و اینا بود، ولی هیچ وقت جزئیات رو واضح و شفاف بیان نمی‌کرد. یعنی ابهام همیشه تو پیشگویی‌هاش بود. حتی هوادارای نوستراداموس هم اعتقادشون این بود که به طور دقیق هیچ چیزی رو ایشون پیش‌بینی نکرده، یعنی ابهام مطلق تو حرفاش هست. نویسنده کتاب میگه اگه کسی بخواد پیشگوی موفقی باشه باید سه تا اصل رو رعایت کنه. یکیش همین قضیه ابهامه. دومیش اینه که پیشبینی‌هاش متعدد باشه، یعنی یه دونه پیشبینی نکنه، چند تا پیشبینی کنه بالاخره یکی شاید درست عذاب در بیاد. و سومی هم اینه که یه نشونه هایی رو بده که هیچ کسی غیر از خودش ازش سر در نیاره، شاید حتی خودش هم ازش واقعا سر در نیاره. یعنی متر و معیار دست کسی نده، چون اگر اینجوری باشه خب همه میتونن این کارو انجام بدن دیگه، اسمش غیبگو و پیشگو نیستش. یه نمونه از این پیشگو هم خانم جین دیکسنه که تو قرن 20 خیلی معروف شد. کسیه که حتی رئیس جمهورهای وقت کشورها هم ازش درخواست پیشگویی میکردن. مثلا ریچارد نیکسون بر پایه نظر این خانم آماده حمله تروریستا شد، اما خب هیچ وقتم اتفاق نیفتاد. رونالد ریگان و همسرش مشاوره شخصی می گرفتن از این آدم و رئیس دفتر ریگان تو زندگی نامش می نویسه که وقتی من تو کاخ سفید بودم تقریبا هر حرکت و هر تصمیم مهم خانواده ریگان از قبل به وسیله خانومی که در سان فرانسیسکو بود بررسی می شد که بالاخره با سعد بودن طالع سیارات یه موقع مخالفتی نداشته باشه. خانم جین دیکسن اومد با استفاده از ابهام چند تا پیشبینی انجام داد و بعضیاش هم درست در اومد. مثلا نوشت که دموکراتی برنده انتخابات ریاست جمهوری سال 1960 میشه و اتفاقا تو دفتر کارش کشته میشه و یا اینکه میمیره. یا اینکه یه آدمی از شوروی سابق اولین کسی هست که قدم به کره ماه میذاره. یا اینکه سال 1958 جنگ جهانی سوم به راه میفته. اعتقاد نویسنده این کتاب اینه که برای اینکه یه پیشگویی معتبر باشه باید حتما توضیح قانع کننده ارائه بشه. حتی اگر اون پیشبینی درست هم از آب در اومد توضیحاتش باید کافی باشه، درست باشه. و هر چقدر پیشگویی که انجام میشه، چون الان تو علوم مختلف هم بالاخره به نوعی داره پیشگویی صورت میگیره دیگه، هر پیشگویی که منفی نیست، پیشگویی‌هایی داره انجام میشه تو علم، اما مستند به اسناد و مدارک و هر چقدر قانع کننده تر باشه توجهات بهش بیشتر میشه. بعضی وقتا هم طرف پیشگویی میکنه و همون پیشگوییش باعث میشه که حادثه اتفاق بیفته. اسم این رو نویسنده میذاره پیشگویی‌های خودکامیاب. مثالش چیه؟ میگه سال 1999 یه مورد عجیبی از این پیشگویی‌ها اتفاق افتاد. اونم کجا؟ تو اندونزی. 3 رهبر فرقه اینا اومدن پایان جهان رو پیش بینی کردن. گفتن در 9/9/1999 جهان به پایان میرسه. اتفاقی که افتاد چی بود؟ شد 10/9/99، شد 11/9/99، خبری نشد، جهان به پایان نرسید. اما طرفدارا و پیروان اینا چیکار کرده بودن؟ تمام دار و ندارش رو فروخته بودن. گفتن جهان دیگه تموم میشه دیگه. نویسنده میگه اینا ریختن سر این رهبران فرقه، انقدر اینا رو کتک زدن تا اینا مردن. طنز جالبی هم که اینجا آقای دیوید هند به کار میبره، میگه البته پیشگوییشون درباره خودشون این رهبران فرقه درست از آب در اومد، چون باعث به پایان رسیدن زندگی خودشون شد. نتیجه گیری بحثم اینه که هیچ کدوم از این توضیحات و تعریف‌هایی که درباره رخدادهای شگفت‌انگیز بیان شده، چه توضیحاتی که ریشه و علت کار رو طبیعی میدونن، چه اونهایی که غیر طبیعی میدونن، فراطبیعی اصطلاحاً میدونن، هیچ کدومش نمیتونه توجیه درستی باشه. بهترین پیشنهاد از دیدگاه نویسنده این کتاب اینه که ما اصل بعید بودن رو قبول کنیم. این یه توضیح جایگزین هست که پایش هم علمیه و کاری هم با فراطبیعت نداره. نیاز به این نیستش که ما سراغ فراطبیعت بریم. بنابراین با قواعد طبیعی و قواعد علمی میتونیم ثابت کنیم که هر چیزی که احتمالش ولو 1% هم هست، احتمال وقوعش هست و تکرار وقوعش هم ممکن اتفاق بیفته. چیزی که شنیدید اپیزود 34 پادکست کتاب جیبی بود. روز و روزگار بر همه شما خوش و خدا نگهدار.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.